هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در بحرین، کویت و اردن، انهدام 20 سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودکش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن 10 نیروی تروریست آمریکایی. خروش مردم به خونخواهی رهبر شهید انقلاب در شب 141. مردم در تجمعات وحدت و انسجام را عامل ناامیدی دشمن عنوان کردند. و اتمام بازسازی‌های خرد و متوسط ناشی از جنگ. شهردار تهران: عملیات نوسازی 2500 واحد آسیب دیده هم در مدت 2 سال انجام خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، از صدای پایتخت با شما هستیم در بخش خبری ساعت 9. در 20 دقیقه آینده نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هواپیماهای بزرگ ترابری C-17 و هواپیمای فرمانده کنترل P-8 ارتش متجاوز امریکا را در فرودگاه عقبه اردن هدف موشک بالستیک قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره 31 اعلام کرد در حمله رزمندگان اسلام 20 سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودکش امریکا در منطقه الازرق منهدم شد و 10 نیروی تروریست امریکایی به هلاکت رسیدند. سپاه پاسداران ضمن قدردانی از اطلاعات مردم اردن تاکید کرد رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج 21 عملیات نصر 2 با رمز مبارک یا رقیه سلام الله علیها و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی 3 با کمک اطلاعات مردم اردن هواپیماهای بزرگ ترابری C-17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P-8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک‌های بالستیک قرار داده و تعدادی از آنها خسارت سنگینی وارد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعی دیگر اعلام کرد 2 نفتکش که قصد تردد در مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشتند منفجر شدند. در اطلاعیه سپاه آمده اواخر شب گذشته 2 فروند نفتکش متخلف که به تحریک و اجبار ارتش کودکش امریکا قصد ورود و خروج از مسیر ناایمن و حادثه ساز جنوب تنگه هرمز را داشتند منفجر شده و از حرکت باز ماندند. سپاه پاسداران تاکید کرد اینجا سرزمین ماست و دخالت ارتش تروریستی امریکا هیچ وجاهت قانونی ندارد و با قاطعیت با آن برخورد خواهد شد. تا زمانی که شرارت‌های امریکا در منطقه ادامه یابد، تنگه هرمز برای عبور کود شیمیایی و حتی 1 قطره نفت و گاز امنیت ندارد. ارتش متجاوز امریکا آماده عملیات تنبیه این تخلف غیرقانونی باشد. هشدار معاون وزیر امور خارجه در پی حمله امریکا به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت حمله امریکا به تأسیسات در حال ساخت نیروگاه دارخوین تعرضی خطرناک به زیرساخت‌های صلح‌آمیز ایران است و مسئولیت کامل تبعات ناشی از تشدید ناامنی و بی‌ثباتی را متوجه دولت امریکا می‌کند. معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد ایران ضمن محکومیت قاطع این تجاوز اقدام مقتضی را برای دفاع از منافع و امنیت ملی خود اتخاذ می کند. دشمن امریکایی در ادامه حملات خود به کشورمان مناطقی از جنوب ایران را هدف قرار داد. بر اثر این حملات صداهایی در بندر امام خمینی و بندر ماهشهر در استان خوزستان، سیریک و جاسک در استان هرمزگان شنیده شده است. خبرها همچنین از شنیده شدن صدای چند انفجار در چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان حکایت دارد. در استان بوشهر هم صدای 3 انفجار از حوالی شهرستانهای دشتی و خورموج شنیده شده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی هم از حمله به 1 منطقه در جنوب غربی شهر تبریز خبر داده است. 141 شب خروش مردم به خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی. مردم در تجمعات دیشب از راز و رمز پیروزیشون گفتن.
ملت ایران که پوزدگی دشمنانش رو به خاک مالیده در مسیر تثبیت پیروزی خودشه.
رایش وحدت، وحدت، وحدت. ای جبهه جندالله.
حضور پرشکوهمون تو میادین.
هم صدا بودن، وحدت داشتن.
خوش به حضرت ولایت.
های کار باشی. محکم وایسیم.
انتخاب پروردگار اهل بیت.
توفان خدا در راه.
این تکیه به قدرت پروردگار راه های به زانو در آوردن دشمن رو برای مردم شفافتر کرده.
همین حضورشون توی میادین،
یعنی به دشمن گفتن ما به هیچ عنوان خسته نمیشیم.
در صحنه بودن، همدلی و مودتی که داریم،
عشق و محبتی که به رهبرشون دارن، به وطنشون دارن.
این همه لشکر آمده فتح خیبر آمده.
ایرانی زیباترین صحنه های تاریخ ایران رو ثبت کردن.
علاقه ای که مردم به کشورشون، وطنشون، رهبرشون این دارن، این زیباترین صحنه میده.
اتحاد مردم و همدلی مردم برای خونخواهی امام شهید بود.
حضور مردم توی اجتماع و شعار الله اکبر که همه با هم سر میده.
تمام ایمان شیطان آمده.
عجیب‌تر این که مردم برای حفظ آب و خاکشون حاضرن از عزیزترین داشته هاشون بگذرن.
من حاضرم جونم رو فدا کنم.
تا اون آخرین قطره خونم حاضرم که جونم رو بدم.
مردم هم به هموطنای حاضر در مناطقی که دشمن بهش تجاوز کرده پیام دادن.
ما تا آخرین قطره خونمون از مملکتمون دفاع میکنیم.
ما همیشه باهاشون هستیم. ما همیشه به یادتون هستیم و اینکه این مقاومت شما تو تاریخ باید ثبت بشه.
هم به رزمندگان پای لانچه.
به شدت دشمن رو بکوبن.
پشتتون هستیم، دعاتون میکنیم.
اتحاد رمز پیروزی مردمه و ایجاد دو دستگی بین مردم شگرد دشمن برای سلطه به ایران. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
12 اثر برگزیده رویداد فرهنگی و هنری راویان همدلی معرفی شدند. نمایشگاه آثار برگزیده در موزه مینیاتوری تهران به مدت 2 روز برپاست.
روزهای جنگ تحمیلی سوم بیانگر ایستادگی، مقاومت و همدلی زنان و مردان این سرزمین است. روزهایی که هر لحظه‌اش روایت‌هایی از همراهی و فداکاری مردم را در خود جای داده. روایت‌هایی که از خاطره‌ها فراتر رفتند و با زبان هنر ماندگار شدند.
سعی کردیم که حالا با بضاعت اندکی که داریم تصویری و تلاش هایی که انجام میشه رو به تصویر بکشیم، ثبت بکنیم تا سهم خودمون رو تو این زمینه انجام داده باشیم.
بعد از جنگ تجمع شروع شده بود و من هر شبی که به خیابون میرفتم واقعا به وجد میومدم از این بعثت مردمی و این حضور و احساس میکردم که وظیفه بر دوش من هنرمنده که این رو به زبان هنر روایتش کنم.
از میان هزاران روایت 7100 اثر به این جشنواره رسید. روایت هایی که هر کدام بخشی از روزهای مقاومت و همدلی مردم این سرزمین را بازگو می کنند. در این نمایشگاه برگزیدگان با زبان هنر سخن گفتند. یکی با شعر:
هر طرف سبز و سپید و سرخ دارد می وزد، باد دارد پرچم ایران تعارف میکند.
نمیدانم قرار چندم ما بود در میدان، فقط میدانم این را پرچم ایثار بالا بود.
دیگری با تصویر و مستند تا گوشه ای از آنچه بر این سرزمین گذشت را به یادگار بگذارند.
بیس مستند ما همدلی و همکاری خانم ها شد.
تیم های سحر جمعیت هلال احمر که خب
وظیفه‌شون حمایت روانی افراد آسیب دیده تو جنگ بودش. سعی کردم زحماتی که می‌کشن رو تصویر بکشم.
محل ضبط تصاویرتون، تصویربرداریتون کجا بود؟
متفاوت بوده. حالا توی خونه بوده بعضیا که شیرینی پزی می‌کردن، توی حسینیه بوده واسه پرچم دوزی. ما حتی محل‌های اصابت هم رفته بودیم برای فیلم برداری.
آثاری که امروز به نمایش درآمدند، بخشی از حافظه جمعی این سرزمین را برای آینده حفظ خواهند کرد. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
ستاد عالی آزمون‌ها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه 12 روز سه‌شنبه 30 تیر مطابق برنامه ابلاغی در تمامی استان‌های کشور بجز استان هرمزگان برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش هم در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت به دلیل شرایط جنگی برای آزمون‌ها تصمیم اقتضایی گرفته می‌شود. آقای فرهادی با بیان اینکه همه دانش آموز باید تا 15 شهریور تعیین تکلیف شوند گفت، در هر صورت دانش آموزان باید آمادگی شرکت در آزمون‌ها را داشته باشند.
همه دانش آموزان ما در همه استان‌ها باید آمادگی شرکت در آزمون‌ها رو داشته باشند، چون اقتضایی تصمیم. الان استان بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان این 2 روز آرام‌تر بوده. یعنی ما امکان برگزاری یک آزمون آرام و بی دردسر رو در اونها داریم. همین الان هم اعلام میکنم ما آزمون هایی که روز سه‌شنبه هست به جز استان هرمزگان که شرایطش در واقع خاص هست در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
معاون مسافری راه آهن کشور از آغاز پیش فروش بلیت قطار مسافری خبر داد و گفت با توجه به در پیش رو داشتن 2 مناسبت مذهبی 40 حسینی و 28 صفر در مرداد امسال، پیش فروش بلیت قطار مسافری در 2 مرحله انجام می شود. آقای غلام حسین کریمی افسود:
از ساعت 8:30 صبح هموطنان عزیز میتونن به سکوهای مجاز اینترنتی مراجعه کنن برای تهیه بلیتای که برای شرکت در مراسم 40 میخوان حضور داشته باشن. برای نیمه دوم مرداد ماه ما متوقعا اعلام خواهیم کرد که هموطنانی که قصد عزیمت برای شرکت در مراسمات 28 صفر در مشهد مقدس را دارن میتونن باز به سکوی اینترنتی مجاز یا دفاتر خدمات مسافرتی مراجعه کنن و بلیط خودشون رو تهیه کنن.
اتمام بازسازی‌های خرد و متوسط ناشی از جنگ. شهردار تهران گفت عمده افرادی که در هتل‌ها اقامت داشتند اکنون در منازل استیجاری زندگی می‌کنند و هزینه‌های اجاره و پول پیش آنها را شهرداری پرداخت کرده است. آقای زاکانی همچنین افسود تمام بازسازی‌های خرد و متوسط به پایان رسیده و نوسازی 2500 واحد آسیب دیده نیز 2 سال زمان خواهد برد. در این مدت شهرداری هزینه‌های اجاره و پول پیش را تامین خواهد کرد. زاکانی در ادامه هم تاکید کرد هیچ مشکل اساسی در این زمینه وجود ندارد و عملیات بازسازی به سرعت آغاز شده است. مصرف کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار وابسته به شهرداری پایتخت از ابتدای امسال 25% تا 30% کاهش یافته است. مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت اجرای تکلیف قانونی دریافت هزینه برای کیسه‌های پلاستیکی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با وجود گذشت 4 سال از تصویب همچنان روی زمین مانده است.
پایان هر خرید آغاز عمر یک کیسه پلاستیکی است.
خونم نمی‌رسه.
آمارها نشان می‌دهد 95% کیسه‌های پلاستیکی فقط یک بار استفاده می‌شوند. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
عمر مفیدشون به تعبیر 12 تا 20 دقیقه هستش، در حالی که اینها 400 تا 500 سال در طبیعت باقی می‌مونند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روزانه حدود 5700 تن پسماند کیسه پلاستیکی در کشور تولید می‌شود. با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383 و آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی در سال 1401، بخش زیادی از این تکالیف بر زمین مانده که یکی از آنها ممنوعیت توزیع رایگان کیسه های پلاستیکی در فروشگاه های زنجیره ای است. کینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.
متاسفانه مثل بسیاری از آیین‌نامه هایی که عقیم میمونن، خب این آیین‌نامه هم بخشای زیادیش رو زمین موند.
هرچند فرهنگسازی و اطلاع رسانی های مقطعی نتایجی داشته.
شرکت هم بغله با دست میبریم شرکت دیگه، علشی صاف نکنیم و یه نه به یه کیسه.
اما هنوز برای خیلی ها کیسه پلاستیکی اولین انتخاب است. در بعضی فروشگاه ها نیز قدم های کوچک به تجربه های موفق رسیده. درج قیمت و تعداد کیسه های استفاده شده در فاکتور مشتریان باعث تغییر رفتار شهروندان شده. محمد صابر باخانیپور، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:
در همین بازه دو سه ماهه سبب شده نزدیک 25% کاهش مصرف پلاستیک رو داشته باشیم.
سالهاست در بسیاری از کشورها دریافت هزینه برای کیسه های پلاستیکی به یک الزام تبدیل شده.
راجع به تجربه خریدشون از کشور آلمان توضیح میدن.
به اندازه خریدی که میکردیم هر خریدی رو باید پول اون کیسه رو میدادیم. این کیسه ها رو ما باید پول بدیم بخریم، مجددا ازش استفاده میکنیم. کاش تو کشور ما این کار انجام میشد.
با وجود تجربه های موفق و استقبال مردم، حالا نوبت اجرای قانون است. محمد صابر باخانیپور، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران:
به صورت همگانی و در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با هم اتفاق بیفته.
تغییر از همین خریدهای روزانه آغاز می‌شود، جایی که هم مواد اولیه صرف تولید محصولات با ارزش‌تر می‌شود و هم طبیعت دیگر هزینه کیسه‌های پلاستیکی را نمی‌پردازد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی:
سلام، صبحتون بخیر. اسپانیا فاتح 23مین دوره جام جهانی فوتبال شد. در فینال رقابت‌های جام جهانی 2026 که در ورزشگاه متلایف نیوجرسی برگزار شد، تیم اسپانیا 1-0 آرژانتین رو شکست داد و برای دومین بار قهرمان جام جهانی شد. اسپانیا پیش از این در جام جهانی 2010 هم فاتح جام شده بود. ته گل بازی رو فران توریس در دقیقه 106 برای اسپانیا به ثمر رسوند. آرژانتین که در این مسابقه در اکثر دقایق دفاع می‌کرد، در دقیقه 96 مارتینز رو به علت دریافت کارت زرد دوم از دست داد و دو وقت اضافه رو با یک یار کمتر بازی کرد. در پایان جام جهانی 2026 کیلیان امباپه، مهاجم تیم ملی فوتبال فرانسه، با 10 گل زده برنده کفش طلا شد. رودری، هافبک اسپانیا، عنوان بهترین بازیکن جام را از آن خودش کرد. اونای سیمون، سنگربان اسپانیا، صاحب دستکش طلایی شد و جایزه بهترین بازیکن جوان هم به پاو کوبارسی، مدافع اسپانیا رسید. تیم ملی والیبال کمتر از 18 سال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا، بامداد امروز وارد تهران شد.
تیم والیبال زیر 18 سال ایران پس از کسب عنوان قهرمانی آسیا به میهن برگشت. کامیار عبداللهی فر، ملی پوش تیم والیبال زیر 18 سال:
برای هدفمون می‌جنگیدیم و هدفمون قهرمانی آسیا نبود. هدفمون قهرمانی جهان بود که برای دریافت مجوز قهرمانی جهان باید قهرمان آسیا می‌شدیم.
ملی پوشان والیبال زیر 18 سال ایران در این رقابت‌ها 5 پیروزی کسب کردند و در مسابقه پایانی هم ژاپن رو 3-1 شکست دادند. ابوالفضل پاشا امیری، ملی پوش تیم والیبال زیر 18 سال:
خداشکر مربی خیلی خوب بودن، دونستن کنار خط به ما روی خیلی خاصی، انگار با ما رفیق بودن اصلا.
عبدالرضا علیزاده، سرمربی تیم والیبال زیر 18 سال ایران:
460 نفری که در اردو و توی یه شرایط خیلی سخت، زمانی که جنگ بود تو فروردین، ما این بچه ها رو هیچ کدومشون هم نمیشناختیم، از طریق مربیانی که در استان‌ها و باشگاه‌ها داشتن با تماس‌های تلفنی این بازیکن‌ها رو دعوت کردیم.
فرهاد قائمی، مربی تیم والیبال زیر 18 سال ایران:
فشارهای تمرین رو واقعا خیلی خوب تحمل کردن، یعنی ما خودمون انتظار نداشتیم، چون به خاطر اینکه تایم نداشتیم مجبور بودیم که تو دو ماه خیلی فشرده باشون کار کنیم.
قهرمانی در آسیا تنها ابتدای یک مسیر طولانی برای این جوانان و پشتیبانان تیم ملیه که از قهرمانی در آسیا تا قهرمانی در جهان المپیک ادامه خواهد داشت. رضا نیک‌رادمنش، خبرگزاری صدا و سیما.
دور گروهی رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا امروز با 6 دیدار پیگیری میشه و تیم ایران ساعت 11:30 به مسافه ژاپن خواهد رفت. 19مین دوره مسابقات هندبال جوانان آسیا از 24 تیر در دو گروه 6 و 7 تیمی در چین آغاز شده و تیم ایران با 2 برد، 1 تساوی و 1 باخت در رده 3 جدول گروه دی.
آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری، در بعضی ساعات افزایش وزش باد و گاهی گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به 39 و کمینه دمای آن به 29 درجه بالای صفر خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12 و 11 دقیقه است. همچنان با رادیو تهران بمانید.
یک دقیقه، یک تغییر.
من برای اینکه سهم خودم رو در خونه بهتر انجام بدم، از کارهای خیلی کوچیک شروع کردم. شیر آب رو بی دلیل باز نمیذارم. نشتی ها رو سریع رسیدگی میکنم و مصرفم رو کمی دقیق تر نگاه میکنم. نه شعار میدم، نه دنبال سخت گیریم. فقط باور دارم هر خونه میتونه یه قدم کوچیک برداره. همین قدم‌های کوچیک وقتی سبک زندگی بشن معنی پیدا میکنن. مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
کارخانه قالی شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف.
قیمتاشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سرای ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
مادر بودن یعنی مراقبت کردن از ذهن و قلب و آینده ی کودکم. مادر بودن فقط گرم و روشن نگه داشتن یک خانه نیست، بلکه گرم و روشن نگه داشتن فرداست.
با مصرف همدلانه از داشته هایمان بهتر مراقبت کنیم.
رمز فردای روشن، مصرف همدلانه.
برای خانه، برای فردا، برای ایران.
صدای شهر. روز شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. 9:25 دقیقه است. با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر در خدمت شما هستیم و در این بخش به عوامل غیر طبیعی مؤثر در اضافه شدن حجم ترافیکی صبحگاهی در خدمت شما هستیم. نقص فنی خودرو، توقف نابجا و بقیه مسائلی که منتظر هستیم شما با ما در میون بگذارید. 88-822-3031.
سلام علیکم، وقتتون بخیر، خسته نباشید. یکی از عواملی که این ترافیک صبحگاهی ایجاد میشه این ماشینای حمل کالاست. اینا تو کوچه پس کوچه خیابونا هم تو راه میافتن اول وقت، به خاطر تخلیه بار باعث میشه که ترافیک ایجاد کنن. اگر میشد پلیس اینا رو یه جوری هماهنگ میکرد، دو ساعت بعد از روز این کار رو انجام میدادن، خیلی بهتر میشد این ترافیک. خیلی ممنون، میرزایی هستم، خدا بزن.
به نظر من ترافیک صبحگاهی داخل شهر تهران بیشتر به دلیل عدم تناسب سطح معابر با حجم مشاغل و ساختمانایی که تو محدوده مرکزی شهر ساخته شدن و سکونتگاهایی که تو فاصله‌های دور از شهر شکل گرفته و همه این آدما مجبورن هر روز این مسافت رو از خونه‌شون تا محل کارشون برن بیان. اگر گستره سرزمینی اشتغال و اسکان متناسب در طول سطح شهر تهران تقسیم شده بود، خیلی از این اتفاق نمی افتاد. الان میانگین سفر شهری توی تهران به بیش از 100 کیلومتر در روز رسیده. به نظر من که یه راننده تاکسی هستم، یکی از مهمترین دلایل ترافیک صبحگاهی شهر تهران اینه. ممنون و متشکرم از شما.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
خیلی ممنونیم از شما همراهان گرامی که با ما در ارتباط هستید از طریق شماره تلفن 88-822-3031 و همینطور این تاکسیران گرامی که به نکات خوبی اشاره کرد. اما ما همچنان منتظر هستیم. 88-822-3031 در خدمت شماست. میخوام یه آماری ارائه بدم، آماری که سامانه‌های هوشمند حمل و نقل اینها رو ثبت کردن. گفتند که بر اساس پایش وقایع ترافیکی در خرداد 1405 تصادفات با سهم 25.1% دومین عامل اثرگذار بر ترافیک بودند که 62.6% اونها خسارتی، 37% جرحی و 0.4% فوتی بودند. بیشترین تصادفات به ترتیب در ساعت 18، 19 و 8 صبح رخ میده و نقص فنی یکی از عوامل مؤثر در وقایع ترافیکیه. بر اساس داده‌های ثبت شده، نقص فنی خودروها با سهم 49.7% یکی از عوامل اثرگذار در وقایع ترافیکی بوده و 84.5% این موارد مربوط به خودروهای سواری است. رسیدگی به وضعیت فنی خودروها و انجام بازدیدهای دوره‌ای میتونه در کاهش بخشی از اختلالات ترافیکی و افزایش ایمنی نقش مؤثری داشته باشه. ترافیک شهری تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله حجم سفرها، تصادفات، عملیات عمرانی، شرایط جوی و سایر رویدادها قرار داره و نقص فنی یکی از عوامل تأثیرگذار در وقایع ثبت شده است. عزیزان همراه، ترافیک شهرمون در صبح و عصر سنگینه، اما این حجم خودرویی که حالا خیلی هم شاید تناسب نداشته باشه با ظرفیت معابر فقط یکی از دلایل هست. به نظر شما چه عوامل غیر طبیعی میتونه این ترافیک رو سنگین تر بکنه؟ اینکه ما قوانین رو رعایت نمی کنیم، توقف‌های نابجا داریم، بعضی اوقات پیاده و سوار کردن مسافر در جاهایی که نباید این اتفاق بیفته، به نظر شما همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ سایر عوامل رو شما به ما بگید. 88-822-3031. آخرین بخش صبحگاهی 9:55 دقیقه.
همراهان عزیز، مطلع باشید که دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین در آذر ماه 1405 برگزار خواهد شد.